بگم.
تجربه آرام و تبادل اندیشه های اقتصادی. رهگرفت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهگرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام و شب یکایک شما بخیر باشه. بسیار خوشحالیم که در این دوشنبه 15 بهمن 1403 و در آستانه سال روز ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام با شما شنوندگان هستیم. بهترین تبریک و شاد باشای من و همه همکارانم در برنامه رهگرفت رو پذیرا باشید و همچنین تبریک میگم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو و ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی. در برنامه امشب به تهیه کنندگی همکارم خانم کتابچی و در ادامه مجموعه مباحثی که دنبال کردیم به دستاوردهای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در دهه‌های اخیر خواهیم پرداخت و در این حال موقعیت فعلی رو از منظر پیشرفت و فائق آمدن یا غلبه کردن بر تغییرات شدید اقلیمی در جهان که البته در ایران به مراتب بیشتر هست با دو کارکرد منفی که حالا جای بحث و صحبت‌های فراوان داره، یکی کاهش بارش‌ها، تغییرات آب و هوایی فضاینده که غیر قابل کنترل هستند بسیاری و در این حال اشکالات دیگر اصلا برای مدیریت منابع موجود و همینطور حفظ خاک و زیستگاه یا زیست بوم گیاهان و همچنین درخت ها و آبزیان و ماکیان و دام و طیور، همه و همه اینها موارد بسیار مهمی است که در این حوزه قابل توجهه. ولی نکته‌ای که در این سمت وجود داره تدابیری است که تلاش کرده به پایداری حوزه کشت داشت و برداشت و همچنین استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در همه عرصه‌ها و همچنین فائق آمدن در حوزه بیماری‌ها و در این حال موفقیت های افزون برای رشد و پیشرفت جامعه های مختلف در این عرصه جلو بره. اینها هیچ کدوم قابل کتمان نیست و چیزی که به دست هموطنان و متخصصان عزیز و گرامی ما در ایران در حوزه صنایع کشاورزی دامی و شیلات اتفاق افتاده، نتیجه اون امنیت غذایی پایدار برای ایران، حالا رفتن به سمت مهار ضایعات در این صنعت و در این حال همزمان توجه به جا باز کردن در بازارهای صادراتی نخست کشورهای اطراف و رفتن به سمت تولیدات حلال برای بازارهای دیگر جهان هست. اینها داره حکایت از یک ظرفیت و قابلیت و شایسته بزرگ ملی در کشور ما میکنه که بحث در این باره بیشتر و زیادتر هست. امشب به این خواهیم پرداخت. شما هم نظر بدید، شما این که پشت این برنامه‌ها ایستادید، سفره مردم خالی نمونه، پشت این برنامه‌ها ایستادید که مشکلات اقلیمی حل بشه، پشت اینها ایستادید تا جوانان در شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری و روش‌های تازه رو تجربه بکنن و پشت اینها ایستادید که بر تحریم‌ها و دشمنی‌های استقلال و پیشرفت ایرانیان فعال بشیم. به 30,367 در این باره نظر بدید و با مشارکت جمعی جلو بریم. میتونه حتی نقد شما هم مطرح باشه که این هم شنیدنی و قابل توجه هست. به این برنامه خوش آمدید. خب همونطور که اشاره کردم شما شنوندگان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3367 سال نظر بپردازید. ما تا لحظاتی دیگه میزبان مهمانانی خواهیم بود که در برنامه امشب ما را همراهی خواهند کرد و تلاش میکنیم که در یک تشریک مسایی و گفتمان جمعی از این حوزه پر اهمیت، دستاوردهای کلی حوزه کشاورزی، فناوری‌ها و نوآوری‌های این حوزه، سیاست‌ها و اقدامات حمایت‌های دولتی و حالا رویکردی البته کاملا مردم مدارانه با خیزی به سمت گسترش میدان برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایه‌های خرد، پیوستن مردم به هم در قالب تعاونی‌ها که در این حوزه انصافاً تعاونی‌های حرفه‌ای و سرآمدی شکل گرفتن که میتونه الگو باشه برای تمام مناطق کشور و همچنین نگاه به ظرفیت‌های جغرافیایی ایران که واقعا برای ما 14 میلیون نفر در تهران و اهالی شهرهای بزرگ چند میلیونی در کشور حالا صحبت از جغرافیای پرظرفیت مانا و زایایی هست که میتونه با حضور شهروندانی که با کولهواری از تجربه، دانایی، مهارت و استعدادهای ارزشمندی از شهرهای بزرگی حالا مهاجرت برای توسعه و رونق مناطق پرظرفیتی به خصوص مثلا نوار ساحلی و دریایی ایران رو از خرمشهر و آبادان تا چابهار رو رقم بزنه و این شدنی است. بالاخره یک بار ما باید برای رونق و توازن ارزشمند ایران و به میدان آوردن این ظرفیت‌ها قدم برداریم و حالا به نظر میاد که وقتش هست. آقای فتحی معاون محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دارن ما رو همراهی میکنن. بیشتر این سررشته مطالب رو وا میگذاریم برای شنیدن بیشتر و اطلاعات ارزشمندی که در این موقع خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه، تبریک میگم هم یاد شعبانیه رو هم ایام گرامی که درش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت از تالی و کلیه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، عرض تبریک دارم به مناسبت
متشکرم
اعیاد شعبانیه و ایام دهه مبارک فتح. انشالله که مبارک باشه در خدمتتون
هستم. من یک مقدمه تقریبا البته به نظر خودم، به زعم خودم مفصلی رو گفتم از یک دنیای بزرگی که حوزه صنعت کشاورزی ایران باز کرد، یعنی قابلیت تاریخی ما رو امروز می‌بینیم که ضمن اینکه فائق اومده بر بسیاری از تغییرات اقلیمی و نیازهای سفره مردم رو داره تامین می‌کنه، با افتخار هرچه تمام داره تلاش می‌کنه که شقوق پرچمداری محصولات تولید ایران رو هم در بازارهای صادراتی پیش ببره و خب این بدون فکر، بدون برنامه‌ریزی و بدون کوشش و جوشش همگانی به امکان پذیر نیست. من خواهش میکنم که یک تصویری از گذشته پیش از بهمن 1357 از ما ایرانیان بدید در این حوزه و یک تصویری از امروز که برای همه ما ملموسه.
قطعاً فرمایشات شما کامل بوده.
خواهش میکنم.
هر شبت خدمتتون که بخش کشاورزی استثار دارید، ضمن این که در شاخصهای کلان اقتصادی تأثیر گذاره و در شرایط فعلی رو عرض میکنم که یه چیزی هلوش بالا در استانهای مختلف معمولا این اعداد ارقام متفاوته، ولی متوسط اگه در نظر بگیریم حدوداً 16-17% اشتغال رو در خودش داره و حداقل یه چیزی هولوش 12% در جی دی پی مملکت نقش داره و 17-18% صادرات غیر نفتی رو هم در حالت فعلی به خودش اختصاص داده. ولی
درسته،
نقش اصلیش تامین کننده امنیت غذایی است، امنیت غذایی که ارزش و اهمیتش خیلی بالاتر از این حرف هاست و در سطح امنیت دفاعی داره تعریف میشه. یعنی اگر امنیت ملی رو تعریف کنیم و حاصل جمع دو امنیت بدونیم، امنیت دفاعی به اضافه امنیت غذایی امنیت ملی ما رو حاصل میده. اما این بود رو در نظر بگیریم که در قبل از انقلاب علارغم اینکه ما محدودیت هامون کمتر بوده، بالاخره این همه محدودیت های آبی و خاکی که الان داریم بعد 46 سال و شرایط اقلیمی رو هم در نظر بگیریم، در واقع این محدودیت ها به این شکل نبوده، ولی ما جمعیت حدوداً 30 میلیون نفری رو نمیتونستیم تأمین بکنیم. میزان تولید محصولات کشاورزیمون یه چیزی هلهوش 25 میلیون تن بود و با همون 25 میلیون تن هم با وابسته بودیم، بیشتر نیازمون رو در واقع وارد می‌کردیم. کشاورزی هم یه کار واقعا طاقت فرسایی بود و در واقع یه کشاورزی سنتی رو شاهد بودیم و به نوعی رغبت و انگیزه رو هم از فعالین این بخش می‌گرفت که سود آنچنانی هم برای فعالین این بخش نداشت، بنابراین علاقی در بین جوانان برای فعالیت های کشاورزی به لحاظ سنتی بودنش و سخت و طاقت فرسا بودنش در واقع وجود نداشت. با یه همچین کشاورزی به اصطلاح مواجه بودیم که آبیاریش به صورت سنتی بود، داشتش، برداشتش و یه کار طاقت فرسایی که عرض کردم. حتی شما تعداد ماشینالات کشاورزی رو هم در نظر بگیرید، نمیدونم گاوداری های سنتی رو، مرغداری ها رو، هیچ کدوم از اینا در واقع اثری از هیچ کدوم از اینا نبود. ولی خوشبختانه در بعد از انقلاب الان که در خدمتتون هستیم، در واقع اواخر سال 1403 قرار داریم، میزان تولید کشاورزی علی رغم تمامی محدودیت هایی که داریم در زمینه آب، در زمینه خاک و ما نمیتونیم اصلا در واقع از طریق توسعه سطح زیرکشت میزان محصولمون رو افزایش بدیم، ولی میزان تولید محصولات کشاورزی رسیده به 135 میلیون تن.
درسته.
و این حاصل ورود دانش به بخش کشاورزی بوده، بخشی که اصلا با دانش بیگانه بوده. عرض کردم یه کشاورزی
یا حداقل این که با توجه به هدف گذاری ها آنطوری که باید حوزه دانش درش رسوخ نکرده. ببینید وقتی اقتصاد وابسته یا خاطر جمع به واردات، تحرکی صورت نمیگیره، یعنی تحرک اجتماعی اقتصادی صورت نمیگیره.
بازرگانی محرک تولیده. تا مادامی که بازرگانی، مخصوصا من در حوزه کشاورزی رو عرض میکنم، حالا بازرگانی تولید در واقع بهبود پیدا نکنه و تو کارآمدی لازم رو نداشته باشه، انگیزه برای تولید نمیمونه. بنابراین در بعد از انقلاب این تولیدی که عرض کردم در 135 میلیون تن، این در حالی صورت گرفت که ما افزایش سطح زیرکشت رو نداشتیم، ما افزایش عملکرد در واحد سطح رو داشتیم، در واحد حجم رو داشتیم، ارتقای بهره‌وری رو داشتیم، اصلاح در واقع ارقام و بذور اصلاح شده، نهال اصلاح شده، در واقع کارهای ژنتیکی که روی محصولات صورت گرفته، به اضافه بهزرایی، یعنی ورود علم به بخش کشاورزی باعث شد که ما در واقع جمعیت 90 میلیون نفریمون رو بتونیم تامین بکنیم از لحاظ امنیت غذایی و بیشتر در واقع نیاز کشور الان در داخل داره از بعد محصولات کشاورزی تامین میشه. و این واقعا در شرایطی که در دنیای امروز قرار داریم یه افتخاریه برای مملکت. شما یه زنگ فقط اوکراین و روسیه رو لحاظ بکنید، 3-4 سال پیش با یه زنگ چطوری امنیت غذایی مملکت کل دنیا به هم ریخت.
درسته.
یعنی اگر ما نمیتونستیم 135 میلیون تن رو محقق بکنیم، مطمئن باشید که همون جنگ که باعث شد بسیاری از کشورها جلو صادراتشون رو بگیرن، ما بسیار وابسته میشدیم و نمیتونستیم تامین بکنیم، حتی از طریق واردات هم نمیتونستیم تامین بکنیم.
دکتر، بروزتر هم میتونیم بگیم؟ یعنی مثال بروزتری هم میتونیم بزنیم؟ یعنی مثال امروزی تر، آیه ترامپ 2 هفته است آمده کاخ سفید، درسته؟
بله.
یک جنگ بزرگ تعرفه‌ای رو شروع کرده و جالب اینجاست که تمام 5 قاره به یه تلاطم افتادن از یک بازی که توی ذهن این آدم شکل گرفته و اینی که دارم میگم از روزنامه، شما حتما اطلاع دارید، اینی که دارم میگم از روزنامه هاست که در طی 2-3 روز گذشته داشتم امروز داشتم میخوندم، روزنامه های بین‌المللی که میگن مخاطره بزرگی داره سایه میاندازه روی جهان، به خصوص در تأمین و در حوزه تامین غذایی و امنیت مبادلات تجاری، و در حالی که ما در ایران پس از انقلاب اسلامی این راهو آمدیم برای استقلال. یعنی شاید نمیدونم، شاید مطمئنم، شاید در ذهن حضرت امام و پس از اون رهبری این مخاطرات جهان دیده میشد که امروز مقدار زیادی خاطر جمعی.
یه واقعیتیه که مقام معظم رهبری مخصوصا یه چشمانداز خوبی رو برای امنیت غذایی ترسیم فرمودن و همیشه هم فرمایشاتشون این وستاه در واقع تکی کلام بود که امنیت غذایی جز مسائل درجه یک کشوره. و این میرسونه که بله، ایشون امروز رو داشتن میدیدن که الان در کاخ سفید چه خبره، حتی رسیدن به این که سهمیه بندی بکنن به کالاهای کشاورزی رو. این یه واقعیت، باید بپذیریم که در بعد از انقلاب در بعد امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی اقدامات خوبی صورت گرفته. عرض کردم فقط حاصل ورود دانش به بخش بوده، مکانیزه کردن در واقع بخش کشاورزی بوده، بخشی که بسدا با داس فقط برداشت میشد و با گاواهن کشت میشد، با بسدا گاوانه در واقع با حیوانات اینا کشت میشد. الان ما تعداد تراکتورهامون، تعداد کمباینهامون، تعداد ادوات دنبال بندی که برای بخش کشاورزی دارن بسدا ازش استفاده میکنن به هیچ عنوان یعنی عددی نیست که من بتونم قیاس بکنم که این عدد در برابر اون عدد قرار گرفته. و الان بیشتر کشاورزی ما در حوزه زراعتش، باغش، اصلا سرمایه گذاری که در حوزه طیور صورت گرفته، مستحضر هستید در حوزه طیور یعنی صنعت در واقع دامپروری، مخصوصا صنعت مرغداری ما بعد از صنعت نفت و صنعت خودروسازی سومین صنعته که بیشترین سرمایه گذاری درش صورت گرفته. و امروز علارغم این که میزان مصرف بالا رفته ولی تونسته که جوابگوی همون دسته میزان بالای مصرف هم باشه. هرچقدر میزان مصرف میره بالا، خوشبختانه ظرفیت و پتانسیل اینو داریم، حتی ظرفیت سازی که ایجاد شده اینو داریم که برای میزان بیشتری از این نیازمندی ها هم این بخش جوابگو باشه. سرمایه گذاری که در حوزه زیرساخت ها صورت گرفته، ما آبیاری هامون مطلق به روش سنتی بوده، هدر رفت آبی که هرچند به اون ایدئالات نتونستیم دست پیدا بکنیم، ولی اقدامات بسیار مطلوبی در حوزه ایجاد زیرساخت ها و استفاده از سیستم های نوین آبیاری و سامانه های نوین آبیاری، شبکه های آبیاری مدرن صورت گرفته. یا تولید در محیط های کنترل شده، ما چقدر الان گلخونه بسا در سطح مملکت داریم و میزان تولید گلخونه‌مون که یه چیزی هلوهوش دیگه یواش یواش داریم میرسیم به 4 میلیون تن میزان تولید گلخونه‌مون.
و البته کار جدیدی که ظرف همین 7-8 روز اخیر راجعش صحبت کردیم، NFT در استان اردبیل که پدیده نوظهور و جدیدی است که انتظار میره به زودی در بسیاری جا در کشور فراگیر بشه.
بله. بسیاری از این مواردی که عرض کردم یا در حوزه اصلا آبزی پروری، ما در قبل از انقلاب آبزی پروری معنا و مفهومی نداشته. همین بستا سید و صیادی که به صورت سنتی هم اون وجود داشته، حتی در حوزه سید و صیادیش هم تحول شگرفی در سطح کشور اتفاق افتاده، به اضافه پرورشی که در حوزه آبزی پروری اتفاق افتاده. و البته این هم فراموش نکنیم که صرف تولید نبوده، تولید این محل این تولید که بیشتر در سطح روستاها بوده، حتی در حوزه توسعه کالبدی روستاها هم اتفاقات بی نظیری دست افتاده. بله. از نظر ایجاد زیرساختها، تأمین آب آشامیدنی، بعد راه های ارتباطی، مخابراتی، دسیده، یعنی شما الان یه روستایی رو تشریف ببرید به عنوان محل تولید، حالا عرض میکنم مثلا قابل قیاس که نیست، مثلا بخوایم مقایسه بکنیم، الان دیگه زندگی شهری به لحاظ امکانات، عرض میکنم امکانات رفاهی، زیاد تفاوتی با زندگی روستایی پیدا نمیکنه.
چون امکانات تراز شده، انتظارات به خاطر فصول گسترده از ارتباطات و فناوری ارتباطات انتظارات رو ایجاد کرده، انتظارات از جانب دولت پاسخ داده شده، می‌دونید راه رفته، همونطور که اشاره کردید امکانات زیربنایی رفته و بعد آموزش و مهارت رفته و حالا مردم نگاه میکنن ظرفیت. من پیش از این که با شما ارتباط بگیریم داشتم به شنوندگان عزیزمون عرض میکردم که امیدوارم از شهرهای بزرگی مثل 14 میلیونی تهران به این فکر بکنیم که حالا یک ظرفیت بزرگ ملی و بین‌المللی به روی ما گشوده شده، اقبال دولت نسبت به تبلور این ظرفیت بسیار بالاست، یعنی خرمشهر و آبادان تا برسیم به چابهار رو همه نوعه اعلام حمایت آمادگی کرده که بتونن توسعه بکنن. الان فصل رویش ملی برای مهاجرت و یا ایجاد زیرساخت‌های مهمی که در اونجا میتونه با این تجربه دانش بسیار شهروندان کوتاه کنه راه.
هرچند ما اینایی که عرض میکنم ایدئال نیست، ولی اگر بخوایم در عالم قیاس قبل از انقلاب رو مقایسه بکنیم با بعد از انقلاب،
نکته همینه.
اتفاقاتی که در سطح روستاها به عنوان کانون تولید، اتفاقاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاده، حتی در حوزه درآمد روستاییان و حفظ کرامت انسانی دستارون، من به عنوان یه روستازاده اینو هم عرض میکنم، مثلا خودم هم قبل انقلاب رو به عنوان یه روستازاده دیدم، هم همی الان دستا همین اینا رو دارم میبینم. اصلا یه چیزی نیست که بشه مقایسش کرد، یه عرض کردم ایدئال نیست، ولی اتفاقات خوبی داره میفته و مطمئنم که با این روند و شروع هم شده. ما مهاجرت معکوس رو هم شاهد هستیم که در واقع از شهرها به روستاها برای انجام فعالیت‌های کشاورزی، مخصوصا تولید در محیط‌های کنترل شده، سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی که مطلقاً همچه صنایعی وجود نداشته، ما الان در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی یه سرمایه‌گذاری‌های خوبی در سطح مملکت در استان‌های مختلف شاهد هستیم که جلوگیری میکنه در واقع از دورریز شدن محصولات کشاورزی، از ضایعات محصولات کشاورزی. محصولی که رو دست کشاورز میموند الان تبدیل به بسیار کالاهایی میشه که مدت ماندگاریش بسیار بسیار بیشتر از حالت، چون محصول مستظهر هستید کشاورزی فساد پذیره، در آن واحد هم چون به بازار میرسن برداشتش بسیار یهویی داره انجام میشه، اگر برای این صنایع فراوری به وجود نیاد طبیعتاً از دست تولید کننده و از دسترسش خارج میشه. ولی یه سرمایه گذاری در خوبی در حوزه صنایع تبدیلی صورت گرفته یا در حوزه صادرات محصولات کشاورزی. ما الان یه چیزی هولهوش 6.5 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی مونه، یک ارزآوری خوبی رو برای مملکت از طریق محصولات کشاورزی شاهد هستیم و همین توسعه صادرات باعث رونق تولید و باعث افزایش بهره‌وری در واحد هکتاری و در واحد تولیدی محصولات کشاورزی میشه. به اینا اقدامات خوبیه، هر چند که باید تداوم داشته باشه، هر چند که باید بهبود پیدا بکنه، هر چند یه سری اقدامات دیگه لازمه برای اینکه چسبندگی و جذابیت بیشتری بخش کشاورزی پیدا بکنه، مخصوصا برای قشر جوان که الان یه سری از سرمایه گذاری ها برای قشر جوان تحصیل کرده ما جذابیت پیدا کرده، ولی در حوزه های مختلف باید این جذابیت رو ایجاد بکنیم که مخصوصا گلخانه، صنایع تبدیلی، واحدهای دامی، طیور، اینا یه سری بسیار ظرفیت هایی هستن که جذابیت برای سرمایه گذاری داره و سرمایه گذاران مختلفی هم خوشبختانه بسیار اومدن در این بخش دارن سرمایه گذاری میکنن و تاکید بیشتر هم روی جوان ها هست که خوشبختانه علاوه همی که در گذشته بسیار جذابیت برای جوان ها وجود نداشت و به لحاظ مشقت کاری که این بخش داره و به لحاظ شاید نگاه سنتی که بخش وجود داشته، ولی الان با این زیرساختهایی که انجام شده و توسعه سرمایه گذاری ها یک جذابیت خوبی برای جوان ها ایجاد شده که در واقع میان در این بخش سرمایه گذاری میکنن، فعالیت میکنن و این نوید بخش آینده بسیار درخشانی رو برای بخش کشاورزی داره. هرچند که بعد از نظر شرایط اقلیمی اگر بخوایم حساب بکنیم یه سری محدودیت‌های جدی رو هم باهاش مواجه هستیم و به نوعی ما رو مجاب میکنه بریم به سمت استفاده از ظرفیت دانش و در واحد سطح و حجم در واقع تولیداتمون رو ببریم بالاتر و توسعه عمودی که مد نظر هست اون توسعه عمودی اتفاق میفته خوشبختانه و رغبت خوبی هم برای سرمایه گذاری در سطح کشور برای فعالیت های کشاورزی وجود داره.
بسیار خوب آقای دکتر، یک نکات اینهایی که اشاره کردیم، خب شنوندگان ما بسیاری مطلعن و آگاه که داریم از تفاوت‌های صحبت می‌کنیم که ایجاد شد تا ایرانی‌ها آمدیم سر به جنبونیم بعد از انقلاب سامی 57، جنگ تحمیلی اونم 8 سال با اون خسارات و تبعات ناگواری که داشت، اما به هر حال یک اراده ملی برای استقلال خواهی پس از این رویداد در ملت ما شکل گرفت، هم اونها رو تحمل کرد و به دنبال جبرانش برآمد، هم به دنبال آرزوهایی که در انقلاب اسلامی 57 برای اونها حرف میزد و حرکت کرد. نکته‌ای که امروز مهم هست رویش فرزندان ایران در قالب تحصیل کردگان، شرکت‌های دانشمندان، اینایی که ما داریم میگیم حرف زدنش برای ما آسان‌ها، عمل بسیار بسیار اراده و ایمان میخواد. یعنی واقعا شنوندگان ما حتما اذعان دارن که اگر کسی کمی تجربه داشته باشه مطمئناً تایید می‌فرمایید دکتر فتحی که این کارا آسان نیست و لذتش در اینه که این صدها شکسته شده و امروز دنبال این است که اون درصد ضایعات رو بتونه به ارزش تبدیل کنه. امروز فناوری‌های هسته‌ای رو در کشاورزی داره به کار میگیره، امروز داره اطمینان برای محصولات صادراتی مطرح میکنه و این در حقیقت پشتیبانی بزرگی است در کنار فناوری‌های لوجستیک و ماشین‌آلاتی که با مختزیات ایران شکل بگیره، من جمله زمین‌های کشاورزی که ما کوچک مقیاس هستیم دیگه. اینم هست
عرض کردم ما با یه سری محدودیت‌های جدی مواجه هستیم. بالاخره قانون ارث رو داریم، قطعاتمون کوچکه و اصلا نمیتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم با قطعات بزرگ، با در واقع کشورهایی که ملاکان در اونجا در واقع دارن کشاورزی میکنن. ما یه کشاورزی با نظام بهره برداری کوچک رو داریم انجام میدیم و در این حوزه کار کردن واقعا سخته، ولی با این شرایط سخت البته من اجازه میخوام یادی بکنم از عزیزانمون در جهاد سازندگی سابق که کارهای بسیار مثبتی رو در حوزه توسعه کاربودی روستاها انجام دادند، کارهای بسیار مثبتی رو در حوزه اصلاح نژاد اون زمان انجام، یعنی از بعد انقلاب که انقلاب شروع شد با ایدگاه در واقع متعالی که معمار کبیر انقلاب داشتن جهاد سازندگی رو شکل دادن. جهاد سازندگی بیشتر در بود محرومیت جدایی از روستاها شکل گرفته بود و تا جنگ شروع بشه اتفاقا کارهای خوبی رو انجام دادن، همزمان با جنگ هم در جنگ هم شرکت کردن، ولی توسعه روستایی رو دیگه ول نکردن، توسعه روستایی رو داشتن انجام میدادن. هر حس در بود اقتصاد روستا هم بعد از اون کارهای خوبی صورت گرفت با همون محدودیتایی که شما بهش اشاره فرمودید. شاید برای برخی ها زیاد ملموس نباشه، ولی برای کسایی که درگیر فعالیت های بخش کشاورزی هستند، چه به عنوان تولید کننده زینفش، اینا کاملا براشون قابل درکه که کار در یک مثلا فضای اینچنی بسیار سخته، ولی علارغم تمامی این سختی ها، علارغم تمامی این محدودیت ها، کارهای بسیار بسیار خوبی در حوزه کشاورزی در جهت صنعتی شدن کشاورزی داره اتفاق میفته، مکانیزه شدن کشاورزی داره اتفاق میفته، هم در حوزه زراعتش، باغش، دامش، طیورش و در کلیه حوزه ها، و عرض کردم در حوزه بازرگانی چه در بود داخلیش چه در بود خارجیش. این تولید کننده در واقع کشاورزی ما اگر مقایسه بکنیم با قبل از انقلاب، هر محصولی که تولید میکرد نهایت میتونست در همون محدودی روستای خودش بالاخره اینو بازار رسانی بکنه، اونم اگر توانشو داشت، یعنی خودش اگر به اصطلاح یه ذره توان داشت میتونست برسونه به مثلا روستای همجوارش، ولی الان الحمدلله در اقصان نقاط کشور که تولیدات داره انجام میشه به